أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مخدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع والعشرون، جلسه 24 از مباحثه فقه المسجد. در بررسی ادله طهارت و نجاست اهل کتاب، ادله قائلین به نجاست رو بررسی کردیم، من الکتاب و سنت و الاجماع. پس سه دلیل ذکر کردن. اول از کتاب، آیتان من کتاب الله تعالی، از روایات. پنج قسم از روایات رو خوندیم که استدلال کرده بودن، و بعد اجماع و ناقشنا فی الجمیع، در همه شون مناقشه کردیم. مناقشم در روایات و آیات در باب دلالت بود، آیات که معمولا همینطوره، اما روایات سندش عمدتا صحیح و گاهی حسن بود، لیکن از کنم محضر شما که در دلالتش خدشه کردیم، مناقشه کردیم. اجماع رو هم از اعتبار ساقط کردیم، اول خدشه کردیم در اصل اجماع، بعد گفتیم اگر اجماع حاصل هم باشد این اجماع معتبر نیست، لأنه مدرکیان، اجماع مدرکی است. یکی از جایی که مدرک داشتن به ضرر از همینجاست، اجماع. عرض کنم محضرتون که خب بناءً علی ذلک تا به الان در همه ادله قائلین به نجاست خدشه کردیم، گفتیم این ادله دلالت نمی کند. حسب برهان و استدلال، وقتی که ما در ادله نجاست خدشه کردیم، قول به طهارت مطابق اصل است دیگه. اگر ادله طهارت رو هم جداگانه دلیلی ذکر نکنیم، قول به طهارت خودش ثابت می شود مطابق اصل و دلیلی بر خروجش نداریم. لذا تا به الان میگیم قول به طهارت رجحان دارد بر قول به نجاست، به جهت اینکه دلیل نداریم بر نجاست، دلیل بر نجاست نداشته باشیم، اصل طهارت در اینجا. پس بنابراین وقتی که دلیل بر نجاستشون نداشتیم، به تالی اذا لم تثبت نجاستهم یحکم علیهم بالطهاره، به طهارت حکم میشه، ولا یحتاج الی ذکر ادله خاصه للطهاره. لکن از باب این که مشهور قائلا به نجاست اهل کتاب، ما بررسی ادله قول به طهارت رو هم پی میگیریم. لذلک نبدا بالحدیث حول ادله طهاره بالخصوص، ادله طهارت رو دوباره جداگانه به ویژه بیان میکنیم، بررسی میکنیم. خب ادله قائلین به طهارت چیه؟ از اینجا برمی شموریم. ادله قائلین به تجارت هم به طهارت هم همینطور چند جهته. اولین دلیل از ادله قائلین به طهارت اهل کتاب استدلال بل کتاب است، استدلال به قرآن. این آیه در قرآن کریم که و طعام الذین اوتوا الکتاب، اون طعامی که به اهل کتاب داده شده، طعام اهل کتاب و طعام الذین، طعام اون کسانی که اوتوا الکتاب، کتاب بهشون داده شده است، طعام اینا حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام اون طعام اونها برای شما حلال است و طعام شما هم برای اونها حلال. این آیه مبارکه مورد استدلال واقع شده. تقریر استدلال این است که خب آقا خدای عزوجل تصریح کرده، ان الله صرح، تصریح کرده به حل طعام اهل کتاب للمسلمین. دیگه از این واضح تر میخواید؟ خدا تصریح کرده به اینکه طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، برای شما حلال است، طعام اونها، غذای اونها حلاله. در مقابل هم طعام المسلمین حل لاهل کتاب و طعامهم طعامکم حل لهم. حالا این طرف شوازه، طعام مسلمین برای اهل کتاب حلاله، ولیکن طعام اهل کتاب از این جهت برای مسلمین آیا با نجاست می سازد؟ نمی سازد. قائلین به طهارت بیان کردن که پس معلوم می شود که طعام اهل کتاب طاهر است، نجس نیست. غذاشون که نجس نبود، خودشون هم باید نجس نباشن. غذایی که او میخوره، غذایی که او درست میکنه، باش مرتبط داره، مرتبط از ارتباط داره. وقتی طعامش حلاله که منظور از حلال اینجا لازمش نجس نبودن و طاهر بودنه، پس باید بگیم خودشون هم نجاست ندارن، خودشون هم طاهرن. این از کنم محضر شما که استدلالی است که در اینجا بیان شده. این استدلال رو بازی خورده کمک کنیم، این که خب چرا حلال بودن طعامشون مستلزم طهارتشونه؟ یه چون غذاشون خودشون درست میکنن دیگه. این طعامی که درست میکنه نمیشود که غذایی که درست میکند باش هیچ ارتباطی برقرار نکنه. وقتی غذا طبخ میکند حتماً ارتباطی داره به دستش، بدنش، به جایی از کنم محضر شما که اصابت میکند. پس از کنم محضرتون که این آیه رو دلیل قرار دادن، بهش استدلال کردن برای طهارت اهل کتاب. این استدلال. اما به نظر می آید که این استدلال هم قابل للمناقشه، لذا میگیم و فیه، این استدلال درش اشکال وجود داره. اشکالی که وجود داره میگیم این که باید ما از دو جهت این بحث رو مطرح کنیم، یعنی دو تا مقدمه نیاز داریم، دو تا مقدمه نیاز داریم. مقدمه اول که نیاز داریم این است که ببین اصلا این طعام اینجا به چه معناست؟ آیا معنای غذاه یا معنای چیز دیگری است؟ اول این بحث موضوعی رو مطرح بکنیم، ببینیم که آیا این طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام اهل کتاب، این غذایی که بخ کردن، برنجشون، خورششون، ایناست یا چیزی دیگری است؟ این یه جهت. جهت دوم این که طعام اونها برای شما حلال است، آیا مقصود از حلال اینجا طهارته یا نه غیر از طهارت هست در اینجا؟ طعام به حسب معنای لغوی مطلق است. در لغت وقتی طعام رو به کار میبرن میگن کل ما یطعم، هر چیزی که اطعام میشود، خورده میشود. مثل شراب، شراب برای چیه؟ شراب اسم لما یشرب، اسم برای اون چیزی که شرب میشه، نوشیده میشود. اون چه نوشیده میشود میشه شراب. طعام هم میگیم اسم است برای کل ما یطعم. پس در جهت لغت طعام معنای لغویش مطلق است. مطلق شد، حرف آقای قالم طهارت درسته، شامل چه می شود؟ شامل غذا هم میشه. میگه طعامهم ای همین ما، یاکلون اونی که میخورن، غذایی که اونها طبخ میکنن و میخورن. این از کنم محضر شما که مطلقه. اما در نگاه شرع و در اصطلاح طعام در معنای خاصی به کار برده شده. طعام در معنای شرع استعمال شده فلبر ایل حنته ایل گندم، مثلا بر معنای هنده و گندم، در بر و شعیر، این دو در مقابل هم قرار. طعام که گفتم مثلا خبز هنده، خبز بر یا خبز شعیر، این در مقابل هم قرار گرفتن. لذا اون چه استعمال شده این طوره که گفتن در معنای اصطلاحیش به معنای بر است. لذا اگر این دوم باشد قابل استدلال نیست این آیه، این مقدمه اول تمام نیست، چون مقصود از طعام گندم. میگه گندم اهل کتاب حل لکم و گندم شما هم حل لهم. خب گندم یک نمونه ای از حبوبات به اصطلاح، حبوبات و دانه هاست اینا. از کنم منظرتون که گندم که حتما ارتباط با بدن آقای اهل کتاب نداره بگیم نجس می شود، او گندم رو نپخته، گندم از تو زمین دندر اومده. وقتی آدم گندم رو هم جمع می کنه معمولا دستشون خشکه، بس تر گندم رو برده می داره که نجس بشود. پس مقصود بر است در اینجا. اگر این بر باشه دیگه نمی تونه دلیل بر نجاست باشد. خب علاوه بر این، این یک مؤیداتی هم داره، بر این که ارجح این است که طعام، طعامی که در این آیه به کار رفته، الطعام المقصود من الآیه المبارکه، همون بر باشد یا مطلق حبوبات باشه. طعام اینا لوبیاشون، گندمشون، نخودشون، اینجور چیزا منظوره، این غذای خشک است نه غذای تر که نیاز به از کنم محضر شما طهارت و نجاست داشته باشد. این رو در مؤیدش اینه که در روایات فراوان تفسیر شده این آیه، در عدیدی از روایات تفسیر شده این مسئله طعام به بر، مسئله طعام به بر تفسیر شد. لغوین هم اومدن اینو گفتن، مثلا همین رو خود آقای راغب وقتی که معنا می کند میگه که در مفردات البر معروفون، وقتی بعد معنای از کنم طعام رو میخواد معنا کنه اونجا، بد و تسمیتو به ذالک لکونی اوسع ما یحتاج الیه فی الغذا. چون چرا حالا گفتن طعام که معنای لغوی داره اون زمان اختصاص به بر و گندم پیدا کرده؟ یعنی یه وجهش اینه، به خاطر اینکه اون زمان بیشترین چیزی که مردم بهش نیاز داشتن همین گندم بوده، غذای متداول و معروف مردم همین گندم بوده استش. لذا پیغمبر وقتی که میخواست مثلا درباره فطریه یا درباره فدیه اینها میخواست مطلب بکنه، ساعن من طعام گفته بود یعنی سا من شعیر یا سا من بر، اینا به اینجور چیزا از کنم محضرشان بیان شد. پس معلوم می شود که ظاهرش این است که این طور روایات هم از کردم، روایات عدیدی وجود داره که آمده اینجا اینها رو تفسیر کرده. من چسته تا روایاتش رو بخونم محضرتون. مرحوم سال وسائل در جلد 16 وسائل باب 51 بابی رو تأسیس کرده، عنوانش این داده، عنوان وسائل هم فتوای سال وسائل دیگه، فهمود عد عنوان بابش نه عدم و تحریم الحبوب والبقول و اشباه و حلتی فی ایدی اهل الكتاب و جواز شرائها و معاکلت هم فی ها. میگه باب حرام نبودن حبوب، حبوبات، بقول سبزیجات و اشباه اینها که در دست اهل کتابه، اینا حرام نیست و جایز است خرید و فروششون، معاکله اونا هم سفره شدن با این غذا. یه ظرف گندم میگذاشتن و بر میداره میخوره، گندم مثلا بوداده است، او میخوره، اینم میخوره با اهل کتاب. روایات چند تا روایات اینه، یکی ان ابی جاروت، ان ابل جاروت قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله. اونجا چند 8 روایت در باب وسائل اومده، همش ما همین مضمون، ان قول الله عز و جل الذين اوتام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و حل لكم و طعامكم حل لهم. درباره این آیه سوال کردم، قال علیه السلام من فرمود الحبوب والبخول، مقصود از طعام اینجا حبوبات و سبزیجات. در روایت دیگه قتیبه اعشا عن ابی عبدالله نقل میکنه در حدیث طولانی که با سؤل عن قوله تعالی و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم، امام صادق فرمود کان ابی یقول، پدرم میفهمود انما هی الحبوب و اشباهها، فرمود همانا اونی که در اینجا مقصوده همین حبوب و اشباه حبوبه. از هشام بن سالم عن ابی عبدالله نقل شده فی قوله تعالی درباره این آیه و طعامهم و طعام الذین اوتوا الکتاب، فهمود اینجا فقال علیه السلام به هشام بن سالم و مصادف، فهمود العدس والحمس و غیر ذلک، عدس و نخود اینا منظوره و الا طعام مطبوخ منظور نیست که آبگوش درست کنن. یا در روایت دیگه دوباره شیخ صدوق نقل کرد، روایت دیگه از شام نا سالم هستش، عیاشی روایت دیگه ای دار نقل کرده، از سماعه از امام صادق نقل شده دو روایت. در مجموع این روایات همشون تفسیر شده به این نکته، توجه بفرمایید یک نکته وجود داره که اینها از کنم که تفسیر این آیه است نه تعیین معنا. این طور نیست که بگیم آقا معنای طعام بر است، این خلافه. در مقام معنا سازی برای واژه طعام نیستش، بلکه اینا تفسیره، میخواد بگه مقصود خدا از این کلمه طعام در اینجا چیه، در اینجا بر است. و این اگر کسی اشکالم بیاد بزنش بکنه، اشکال اصولی بکنه، بگه آقا اینجا طعام در آیه مطلقه، شما به چه دلیلی میایید این مطلق رو قید میزنید به سبب روایت امام معصوم که میگید من طعام اینجا بر است؟ میگه ما اون طعام رو قید نمیزنیم، لذا اینجا بحث اطلاق و تعقید نیست، یه تفسیر آیه است. آیه رو تفسیر میکند که مقصود امام این، اشکالی نداره که آیه خدای عزوجل کلمه ای رو مطلق به کار برده باشه، اما امام بیاد معنای مقصود از این مطلق رو برای ما بیان میکند، این مشکلی نداره. بنابراین علی ذلک این آیه عرض کنم محضر شما که قابلیت استدلال برای اثبات طهارت اهل کتاب هم ندارد، چون مقصود از طعام در اینجا حبوب است و این مستلزم نجاست نیست. تا تا بعد بقیه مباحث. و صلی الله علی محمد و آله.